باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه سه بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره.
شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. همکارانم آماده هستن تا مجله علمی روزانه رو تقدیم شما کنن. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به مجله رادیوی روزانه از رادیو گفتگو، خوش اومدید. ولی روز هفتتون به خیر باشه. امیدوارم تا به این ساعت از این صبح پاییزی دلانگیز رو عالی آغاز کرده باشید. بله، امروز شنبه است. تقویم به ما میگوید سلام. سلام از ماست. 26 آبان ماه 1403، 16 نوامبر 2024 و 14 جمادی الاول 1446 هجری قمری. روزانه امروز در خدمت شما هستیم. اولا از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، من میزبان شما هستم با افتخار معصومه نوازنی، تهیه کنندم و شهره احمدوند. خیلی زحمت کشیدن امروز و پرهام پرتو که صدا برداری موزمون رو بر عهده دارن، خیلی زحمت میکشن. تا 55 دقیقه پیش رو تقاضا میکنم که یک گوشتونم به ما باشه، کارهای صبحگاهیتونم انجام بدید. متشکرم. اما به رسم میزبانی، چه تدارک دیده ایم برای شما در روزانه امروز؟
آنچه امروز در روزانه خواهید شنید.
مروری بر اخبار صبح روزنامه‌های امروز در صفحه پیشخوان. تجربه سالمندی موفق با خواب خوب در صفحه سلامت. هوش مصنوعی در زندگی ما در صفحه هوش مصنوعی. هفته کتاب و کتابخوانی، چرا باید اصلا کتاب بخوانیم در صفحه پرونده ویژه. و کلی بسته های شنیداری و خبرهای کوتاه که به موقع خودش تقدیم حضورتون خواهد شد. چقدر زود گذشت، ساعت شد 9:05. بریم خیلی سریع به صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
همیشه اول هفته شنبه ها روزنامه ها پروپیمون تر هستن و خبرهای بیشتری رو میخوان که به مردم برسونن، که خانم ابوالفتح همه رصد میکنند و بهترین ها و مثبت ترین ها رو برای انرژی دهی به شما شنونده های محترم روزانه انتخاب میکنن. خانم ابوالفتح سلام، صبح شنبهتون بخیر باشه.
سلام، صبح شنبه شما هم بخیر. امیدوارم که هفته خیلی خوبی پیش روی شما و شنوندگان عزیز باشه.
متشکرم، الهی آمین که همینطور باشه
انشالله.
خب در خدمتیم خانم، بفرمید.
بریم سراغ خانم سارینا قفاری که با مدال طلای آسیاییشون در سنگ نوردی باعث حال خوش ملت ایران شده. در ادامه مسابقات سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا که به میزبانی هندوستان در حال برگزاریه، خانم سارینا قفاری در مرحله نهایی رده سنی جوانان با کسب رتبه اول به مدال طلا رسید.
خب خدا رو شکر، مبارکش باشه، مبارکمون باشه. زنان ایرانی همیشه افتخار آفرین هستن هر جا که باشن، از خانه گرفته تا حضور بین المللی، فرقی نمی کنه. خب دیگه چه خبر؟
حضور دانشگاه امیرکبیر در 7 حوزه موضوعی رتبه‌بندی شانگهای. نظام رتبه‌بندی شانگهای برای 8 سال متوالی رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی را منتشر کرده که دانشگاه امیرکبیر در 7 حوزه علوم و مهندسی نساجی، معدن، عمران، فناوری ابزارآلات، مکانیک، مواد و شیمی تونسته 7 رتبه را کسب کنه. اسامی بیش از 1900 دانشگاه از بین 5000 دانشگاه در این فهرست رتبه بندی قرار گرفتن که در این رتبه بندی 29 دانشگاه ایران حضور داشتن که خسته نباشید میگیم به همشون.
خدا قوت به همشون.
بله
دیگه،
تولید ربات بومی حمل دارو و تجهیزات در کارخانه های داروسازی.
چه جالب.
بله، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده ربات گفته که ربات AVG با حدود نصف قیمت مشابه خارجی در ایران بومی سازی و تولید شده. کاربرد این ربات هم در کارخانه های مختلف از جمله داروسازی جهت حمل بسته از بخش به بخش دیگه. بخوام نوازش استریل بودن در کارخانه های داروسازی خیلی خیلی مهمه.
بله خیلی مهمه.
و یه رسم اساسیه و این ربات ها چون به راحتی میتونن استریلشون بکنن و ضدعفونی بشن، کمک خیلی بزرگی میکنن.
خب البته ذهن من به سمت دیگه هم رفت داخل مبولفتی عزیز.
بله.
به هر حال کسایی هستن که به عنوان کارگر در این کارخانجات کار میکنن و این دیگه داشتم فکر میکردم که هوش مصنوعی وقتی میاد یه سری مشاغل رو خود به خود حذف میکنه. دوستانم باید متوجه باشن در هر شغلی که هستن باید برن مهارتاشون ارتقا بدن، برن و تو بخشای دیگه شغل به دست بیارن. این داستان داره اتفاق میفته خیلی زیر پوستی و همه باید حواسشون جمع باشه.
دقیقا همینطوره.
بله دیگه،
درخشش 4 جوان داوطلب هلال احمر ایران. امروز خبرهای خوبی از جوانامون داریم، چه در عرصه تولیدمون چه کسب مدال‌های جهانی. پروژه‌های 4 جوان داوطلب هلال احمر در مسابقات جهانی آکادمی سولفورینو صلیب سرخ و هلال احمر بین 21,000 نفر شرکت کننده از سراسر دنیا به عنوان 4 طرح برتر از 100 پروژه برتر انتخاب شد. این عدد خیلی عدد بزرگی، 21,000 نفر یه عدد خیلی بزرگیه و تبریک میگیم به این دوستان. این مسابقه برای جوانان 18 تا 30 ساله برای نشان دادن مهارت، دانش، تعهد و ارائه طرح‌های نوآورانه است. پروژه پیشنهادی اعضای جمعیت هلال احمر با هدف بهره‌وری از هوش مصنوعی در راستای اهداف محیط زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمیه که تو این پروژه پیشنهادی با کمک فناوری نوین تغییرات اقلیمی به سادگی و دقت بالا قابل پیش‌بینیه.
بله.
که بهشون تبریک میگیم.
بسیار عالی و آرزو موفقیت میکنیم براشون.
بله.
دیگه؟
خب الان فصل مدرسه است و یه سری از دانش آموزا و بچه های ما از ریاضی گریزون و یه چند تا توصیه مشترک ریاضیدانان بزرگ برای رشد علاقه فرزندان به ریاضیات. من میگم انشالله که کاربرد داشته باشه برای خانه
انشالله. البته اینم من بگم که بعضی هم خوره ریاضی انا
بله،
واقعا
بله،
دوست دارن واقعا بله. دوست دارن. ولی خب برای اونایی که حالا بازیگوشی میکنن شما توصیه رو بفرمایید.
خب بیشتر برای خانواده ها، چون ما یه فشار عجیبی بعضی از خانواده ها برای یادگیری به فرزندانشون میارن اصلا تو ریاضی و توصیه کردن کودکان رو با کاربردهای واقعی ریاضیات آشنا کنید. خیلی وقتا هم دقت میکنیم این مثلا پسر من میگه که خب الان به چه درد من میخوره اینو من یاد بگیرم.
بله، بله.
خب این اگه ما کاربردهای واقعی ریاضیات رو براشون بگیم خیلی کمک میکنه. یادگیری ریاضی رو سرگرم کننده کنیم همراه با بازی، شعر، موسیقی. یک شب بازی خانوادگی هفتگی ترتیب بدیم تا در بازی های ریاضی شرکت کنیم که این خیلی اتفاق خیلی قشنگی میتونه بیفته. تکنیک های یادگیری تصویری میتواند کمک کنند.
حالا تا اونجایی که واقعا میشه طرح و برنامه ریزی داشت برای اینکه در حد سنشون بچه ها متوجه بشن این خوبه، ولی خانم ابوالفتح جان بعضی از مفاهیم و کاربردهایی که در آینده دور براشون اتفاق میفته واقعا گاهی اوقات در فهم بچه ها نیست و نمیتونیم براشون مثلا این رو توجیه بکنیم و جا بندازیم که کسایی که ریاضی خوبی دارن، ذهن ریاضی دارن، واقعا در آینده حتی در زندگی خانوادگیشون، در زندگی بله. اقتصادیشون، مالیشون، شغلیشون بسیار موفق تر هستن. من این دیدم واقعا
درسته. بله. سه تا توصیه دیگه. بعد درک مفهومی بیش از حفظ تمرکز کنید، یک محیط مثبت و حمایت کننده ایجاد کنید بدون استرس، فشار و اضطراب و کودکان رو به تمرین منظم تشویق کنید. امیدواریم چند تا راهکار خیلی ساده بتونه کاربرد باشه برای خانواده.
حالا چه بسا یه سری راهکارا هم خود خانواده پیدا
بله،
بکنن. خب فرزندشون رو بهتر میشناسن دو اینها. بریم سراغ خبر بعدی.
بله، دستیابی محققان به فناوری کنترل کیفیت سازه‌های صنایع بزرگ. یه شرکت دانش‌بنیان به فناوری تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل کیفیت قطعه‌های صنایع بزرگ دست پیدا کرد. وقتی قطعه ساخته میشه خام نوازنده توسط فناوری چک میشه. ارتعاش سنجی و سلامت سازهای بزرگ خیلی مهمه، مثل سدها، برج‌ها، موتورهای دوار. مثلا همین ضخامت چرخ‌هایی که در راه آهن و مترو استفاده میشه، چون اینا فشار زیادی روشه و واسه سایش اونها میشه و در صنایع‌های مختلفی مثل هوایی، دندانپزشکی، برق، صنعت و مکانیک کاربرد داره.
بله.
این فناوری یک چهارم نمونه خارجی قیمتشه که دستمریزات بهشون میگیم.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
چقدر وقت داره من؟ یک دقیقه
ما در خدمتیم.
فکر کنم دو تا خبر رو بتونیم.
بله دیگه سریع باش، متشکرم.
بله، کاهش بحران‌های آتش سوزی در صنایع نفت و پتروشیمی با محصول دانش بنیان. گروهی از مهندسان یک از شرکت‌های دانش بنیان دستگاه آشکارساز شعله و تشعشعات ساطع شده از شعله رو در محدوده عرضه کردن که قادر در کمترین زمان شعله رو تشخیص و هشدار بده. این دستگاه در مدت 500 میلی ثانیه قادر به شناسایی شعله و آتش و قابلیت چرخش 360 درجه به صورت عمودی و افقی داره.
بسیار.
یه خبرم بریم. الان یه چند روزی دمای هوا کاهش پیدا
بله.
کرده و رئیس مرکز کنترل شبکه راهبردی گاز کشورم از مردم خواسته با رعایت برخی نکات ساده به شرکت ملی گاز ایران در حفظ جریان پایدار گاز کمک کنه، مثل شناسایی منافذ ورود سرما به منزل، تنظیم دمای بخش‌های مختلف منزل بر اساس کاربرد. یه اتاقایی داره که اصلا استفاده نمی‌کنیم و بهتره که اونها منابع گرمایششون رو خاموش بکنیم. پوشیدن لباس گرم، استفاده از پرده‌های ضخیم، تنظیم دمای وسایل گرمایشی در سطح استانداری، حرکت‌های کوچیک اما بسیار کاربردی در کاهش مصرف گاز.
یا مثلا وقتی حمام نیستین، رادیاتور حمام چرا باید روشن باشه؟
بله دقیقاً.
اونجا مثلا مثل سونا بشه. چقدر خوب که به این خبر اشاره کردیم. خواهر عزیز، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم واقعا تصریح کردم موضوع رو راجعش صحبت کردم و گفتن 800 میلیون متر مکعب کل کشور گاز مصرف کردن و امسال 22% از سال گذشته در همین تاریخی که الان من شما داریم صحبت میکنیم طی 5 سال اخیر بیشتر شده مصرف، اصلا سابقه نداشته. پس خواهش میکنیم من شما همه شنوندگان عزیز، همه هموطنان چه الان ما رو میشنوند چه نمیشنوند، انشالله که در زمستان رعایت بکنید که یک کمی مدیریت، انشالله که این زمستان رو به سلامت همه با یه گرمای نسبی در منازلشون محل کارشون بگذرونن. ممنونم خانم اول فتی.
بله
به طور قطع کمک به خودمونه و البته صنعت رو هم بگم اضافه بکنم.
بله
واحدهای صنعتی کار تولید نباید زمین بمونه و باید انجام بشه و چرخ تولید بچرخه. متشکرم. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدارت باشه. ممنونم.
با توجه به سهم بالای گاز در سبد مصرفی انرژی خانوار، با مدیریت استفاده از این نعمت الهی میتوان به شکل قابل توجهی از ایجاد آلاینده‌های محیط زیستی جلوگیری کرد.
همه ما میدونیم که سوخت‌های فسیلی مثل نفت، زغال سنگ، گازوئیل و مازوت باعث بروز آلودگی هوا مثل ذرات دوده، ذرات معلق و ترکیبات شیمیایی دیوکسید گوگرد و دیوکسید نیتروژن میشه.
این اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن باعث ایجاد باران‌های اسیدی و خسارت‌های قابل توجهی به محیط زیست و سلامت انسان‌ها میشن.
اما گاز طبیعی این مشکلات محیط زیستی رو نداره. پس مشکل کجاست؟
تمام سوخت‌های فسیلی مثل گاز طبیعی پس از سوختن تولید گاز دیوکسید کربن می‌کنند که یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای و عامل ایجاد گرمایش زمین و تغییر اقلیم آب و هوا.
اما نگران نباشید، من و شما میتونیم با کم کردن شعله وسایل گرمایشی و مدیریت صحیح مصرف گاز علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب سوخت رسانی پاک و پایدار به نیروگاه‌ها و صنایع بشیم. ضمناً فراموش نکنیم که گاز امانتی از آیندگان در دست ماست، پس در مصرف اون صرفه‌جویی کنیم.
به اتفاق شما بریم صفحه دیگر از مجله روزانه امروز رادیو گفتگو رو ورق بزنیم.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله در صفحه سلامت امروز مجله علمی روزنه میخواییم به موضوع سالمندی و خواب بپردازیم. سالمندی در جهان به مقطع بالای 65 سال ظاهرن اشاره داره و در دوران سالمندی تغییرات اساسی در بدن اتفاق میفته. دوستان از نظر شما مثلا سالمندی چجوریه؟ اگر که حالا میان سال هستید یا جوان هستید، سالمندی خودتون رو متصور بشید و ببینید که الان چه جوریه و چه داستانهایی اتفاق میفته. میخوایم امروز صحبت بکنیم راجع به این موضوع با جناب آقای دکتر احمد دلبری، متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن علمی سالمندی ایران. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به روزانه یه رادیو گفتگو.
سلام خانم نوازنی عزیز، صبحتون بخیر. اجازه بدین از این فرصت خوب استفاده بکنم، یه سلام گرم و ویژه‌ای خدمت همه بزرگانمون، پیشکسوتان، سالمندان عزیز در اقصانقاط کشور داشته باشم. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همگیشون داشته باشم و انشالله که سایهشون به سلامتی بالا سر خانواده ها باشه.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از این احترام شما. عرض کنم که آقای دکتر دلبری اگه موافق باشیم به اتفاق بریم یه گزارش کوتاه بشنویم. دوست داریم شما این گزارش رو بشنویم، بعد برگردیم اصل ماجرا رو از شما بشنویم. خواهش میکنم.
خدمتتون هست.
به نظر من دوره سالمندی یه دوره خیلی بی‌نظیر میتونه باشه، یه دوره‌ای که انسان به بلوغ خودش رسیده. دوره ناتوانی نیست. سالمندی مثل همه یه قسمت‌های زندگی میتونه دوره توانمندی باشه. طبعاً به نگاه شما به اون برمیگرده. به نظرم سالمندی تا حد زیادی شبیه کودکیه. نه به خاطر اینکه بچه نمیتونه کارشو انجام بده، امکان داره سالمند هم برای بعض از کارا به دیگران نیاز داشته باشه. دوره‌ای که آدم میتونه همون لذتی که از بچگی برده از زندگی باید دوره بچگی رو دوباره تکرارش بکنم، دوباره مزه داشته باشم.
راستش من دیدگاه مثبت راجع به سالمندی دارم. به هر حال مثل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، اون هم یه دوره‌ای از زندگی با خصایص مربوط به خودش و فکر نمی‌کنم دوره سختی باشه اگر از قبل خودمون رو آماده کنیم برای اون شرایط و دیگران هم همینجور خودشون رو حاضر کنن برای سالمندی اطرافیانشون.
واقعا بسته به انتخاب افراده، یعنی علایق افراد خیلی تأثیر گذاره، این که فلسفه زندگیشون چی هستش.
همیشه میگن پیرشی جوون، این میتونه خیلی ترسناک باشه. سالمندی میتونه یه واژه خیلی ترسناکی باشه که تداعیگر ناتوانی و بیماری باشه.
اینطوری بهش فکر میکردم که درسته که بالاخره حالا دوران سالمندی هم مثل دوره‌ای هستش برای انسان که در طول زندگیش بهش میرسه و اجتناب ناپذیره و یه سری تغییرات فیزیکی تو آدم به وجود میاد که خب اونم برای من یعنی چیزی نیستش که خیلی بخوام ازش بترسم، ولی بیشتر از اون من همیشه دلهره و ترسی دارم از بحث زمان. هر چقدر سن آدم بالاتر میره آدم حس میکنه که داره زمانش کمتر میشه و این وقتی که شما سمت اهداف و آرزوی خودتون نرفته باشید یا به هر دلیل رفته باشید و به اون نرسیده باشید برای آدم بیشتر جلوه پیدا میکنه.
به نظر من دوره سالمندی خودم یه دوره خواهد بود که توش آن انسان توانمندی هستم، یه کولهباری از تجربه دارم، خودم رو بیمار، ناتوان، افسرده توش نمیبینم، بعید میدونم همچین اتفاقی بیفته و مطمئنم یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه من امروز نسبت به اون چه نگرشی داشته باشم. اگه من امروزم آماده نکرده باشم برای سالمندی، بخوام منتظر وایسم تا خود به خود سالمند بشم و بگم خب من دیگه از کار افتاده شدم، ناتوان شدم، مریض شدم، وابسته به دیگران شدم و کاری نمیشه کرد، خب شاید اتفاق خوبی نیفته. به نظرم از جوونی باید یه چیزی بسش برنامه‌ریزی بکنم که در عین حال عین اینکه تونستم از زندگی تو مراحل مختلف لذت ببرم بتونم خودم برای اون مرحله آماده بکنم، استقلالمو در عین کمک گرفتن از دیگران تو مرحله حفظ کنم.
برای خودم من فکر میکنم موقعیت سختی و دشواری باشه، فکر میکنم سالمندی خوبی خواهم داشت. میدونین یه سری از دغدغه ها کم میشه، در عین حال خب یه سری آزادی ها هم به آدم داده میشه انگار، در کنار خب هر شرطی که ممکنه تو موقعیت های مختلف زندگی برای هر کسی پیش بیاد.
من فکر میکنم که دوران سالمندی خودم آروم باشه، فعالیت های تفریحی و فعالیت ورزشی زیاد داشته باشم تو اون دوران با توجه به زندگی که داشتم و لایف استایلی که داشتم. فکر میکنم که به لحاظ فیزیکی خیلی خوب باشم، ولی به لحاظ زندگی اجتماعی حدس میزنم که خیلی شاید آدم دوربرم نباشه، یعنی آدم تنهایی باشم و تنها گزین باشم، انتخابم این باشه.
بله، خب گزارش شنیدیم. آقای دکتر دلبری احساس خودتون رو بگین از این گزارش که شنیدیم خیلی کوتاه.
به نکات بسیار خوبی اشاره کردم. بله. اگه اجازه بدیم من همه رو یادداشت کردم یه
بله. در مورد آینده صحبت کردن این جوانان ما خیلی جالب بود صحبتشون. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اکثرا نگاهشون مثبت بود. بله. از اینکه شبیه کودکی فرض کردن. خب دقیقا همینطوریه، میگن نشاط در طول عمر به صورت یو شکله. دوران کودکی در حد اکثره، بعد به میان سالی که میرسه کاهش پیدا میکنه و در سالمندی میزان شادی و نشاط آدم ها افزایش پیدا میکنه. این که اشاره میکنن اگر از قبل آمادگی داشته باشیم دوره خوبی خواهیم داشت. قطعا سالمندی مثل یه سفر به یه کشور ناشناخته است. اگر از قبل براش آمادگی کسب بکنیم قطعا ما میتونیم دوره خوبی رو تصور بکنیم. و این که فرمودن بسته به انتخاب افراده، دقیقا همینه. مهمترین مسئله در دوره سالمندی نگاه و نگرش ماست نسبت به این دوره، که این دوره رو مساوی با ناتوانی و بیماری ها بدونیم یا این دوره رو پر از اوقات فراغت و فرصت بدونیم. بسیار مهمه. این که عرضم به حضور شما، میگن که ترس از زمان دارن، این که زمان آدم کمه. قطعاً وقتی که ما بدونیم که فرصت محدودی داریم، از این فرصت محدود بیشتر استفاده میکنم. من همیشه مثال میزنم، میگم اونهایی که تو شهر زیارتی هستن مثل مشهد، چون همیشه فکر میکنن یه فرصتی دارن کمتر استفاده میکنن.
بله.
ولی کسی که یک هفته مسافر میره اونجا سعی میکنه حد اکثر استفاده رو بکنه.
دقیقاً.
این که میفرماین ارزم بزرگ شما، دغدغه های آدم ها در این دوره کم میشه. دقیقاً همینطوریه، آزادی هاشون بیشتر میشه. ما خیلی کارهایی داریم که فرصت انجام اون رو در طول دوره جوانی و میانسالی نداریم و دوره بازنشستگی و سالمندی میتونه پر از این فرصت ها باشه و هر آنچه در گذشته آرزوشو داشتیم و امکانشو نداشتیم انجام بدیم، حالا این امکان مالیه، این امکان
بله.
فرصت و زمانیه، در اون موقع میتونیم انجام بدیم. ولی نکته فرد شنونده آخر و اون مصاحبه شنونده آخر که فرمودن که خب من دوره خوبی رو طی خواهم کرد به خاطر لایف استایل خوبی که دارم،
بله، خوب گفتن. بله.
ولی نگرانیشون بحث تنهایی بود. بله، ما هم تنها نگرانیمون برای سالمندی به خصوص آینده که خیلی بیشتر از امروز هست، تنهایی و انزواست که تهدید جدی آیندگان خواهد بود، به خصوص برای دهه 60 هایی که ازدواج نکردن، ازدواج رو به تعویق انداختن یا ازدواج کردن یک فرزند دارن یا ندارن. ما هم باهاشون موافق هستیم که تنهایی در آینده بسیار آزاردهنده
خواهد. بله، حالا یه بخشش آقای دکتر دلبری، این که حالا مسئله ازدواج و فرزند و خانواده و اینها، یه بخشش هم حالا فکر میکنم که بر عهده یه تنها نمودن سالمندان بر عهده دولت هست که زمینه هایی رو فراهم بکنه برای سالمندان، چون کشور ما داره میره به سمت سالمندی، اگرچه که در قانون جوانی جمعیت در همه حوزه ها داره تلاش میشه، همه دارن، کنشگران جمعیت و فعالان حوزه جمعیت دارن تلاش میکنن که این آمار عکسش اتفاق بیافته، اما به هر حال ما باید آماده باشیم برای اون موقع. حالا دولت هم باید یک فکری بکنه دیگه برای تنها نبودن سالمندان و یه برنامه‌ای ترتیب بده. اما آقای دکتر دلبری، آنچه که ما می‌خوایم از شما بشنویم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم، در مورد خواب سالمندان هست. سالمندان خیلی شکایت دارن از اینکه کم می‌خوابن، بد میخوابن، نمیخوابن، فکرهای آشفته دارن، نشخوار ذهنی دارن، قرص خواب مصرف میکنن. ما میخواییم کل ماجرا رو از شما بشنویم که اصلا یه سالمند چقدر باید بخوابه، چون بعضیشون خیلی متوقعن، میخوان سر شب بخوابن تا فردا زود کلی خواب، آخه دیگه بالاخره آدم سنش میره بالا، انقدرم که نمیخوابه. همه رو از شما بشنویم، من دیگه سکوت میکنم، در خدمتتون. بفرمایید.
من اجازه میخوام چون اشاره به دولت کردین یه نکته بگم، چون برای ما به هر حال فعالان حوزه سلامت خیلی دغدغه بوده در گذشته و من چند ماه قبل از آقای دکتر جبلی خواهش کردم که توجه بیشتری به موضوع سالمندی داشته باشند. به هر حال در دولت 14 باعث افتخاره که موضوع سالمندی به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده و شاهد نگاه ویژه‌ای به این حوزه هستیم.
بله.
رئیس سازمان بهزیستی به عنوان دبیر شورای ملی سالمندی از آغاز فعالیت خودش گام‌های مؤثری رو برای ارتقاء کیفیت زندگی برداشته. بیش از 6 جلسه تخصصی در نخستین ماه فعالیتش با صاحب نظران حوزه سالمندی برداشته شده. به هر حال جای امیدواری خیلی برای بله. سالمندان و خانواده ها هست. اما در ارتباط با بحث خواب که فرمودین، به هر حال خواب خوب یکی از عوامل کلیدی در سالمندی سالم و موفقه که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه روی سلامت روانی و شناختی و کیفیت زندگی آدم‌ها اثر داره، نه تنها به پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها کمک می‌کنه.